الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص قول به مفهوم در وصف عرض کردیم، سه قول اساسی وجود داره: قول به دلالت بر مفهوم علل اطلاق مطلقا، قول به عدم دلالت بر مفهوم مطلقا، قول به تفصیل. قول به تفصیل ممکنه که به صورتها و اشکال مختلفی قابل تصویر باشد و یا حتی قائل داشته باشه، و چون این هم هست، بعضی آمدن گفتن که اصلا مسبب بحث در مفهوم وصف، وصف به اصطلاح نحوی است، یعنی نعت و منعوت، وصف معتمد به موصوف. اونش که در اصطلاح نحوی بهش نعت و منعوت میگن، اونجا محل بحثه، نه سایر و قیود. این رو خب قائل هم داره سید مرتضی رضوان الله علیه، در از ذریعه نقل میکنه و خوندیم متنش رو، که اکثر اصحاب شافعی و عمدهشون قائل به تعلیق حکم صفت هستند و معتقدند که به مجرد انتفاع صفت حکم منتفی می شود. اما بعضی از شافعی و پیروان شافعی آمدن یک نوع تفصیل قائل شدند، و چون که بعضی هم کلن منکر مفهوم شدند، اما اون دسته‌ای که تفصیل قائل شدند گفتن فرق است بین اسم و صفت. اگر قید در قالب اسم باشه دلالت بر مفهوم نداره. خب این یه جور میشه گفت که تفصیله. مرحوم محقق نائینی هم در تبیین محل نزاع فرموده که در واقع مسبب بحث از این که مفهوم قائل مفهوم بشویم یا نه، مسبب و محط بحث نعت و منعوته. ما در واقع وصف رو سه جور معنی میکنیم، یا سه اصطلاح داره بفرمید. وصف دارای سه اصطلاح است: یک اصطلاح نحویه، همون نعت و منعوت و صفت موصوفی که میشناسیم مراد هست. یک اصطلاح اصولیه که به مشتق میگن. یه اصطلاح اعم از اصولی است، اعم از نحوی است در واقع، و اون اوائل شروع این بحث هم از کردیم، هر قیدی که وارد کلام بشه و در هر قالبی که این قید صورت بندی بشه فرقی نمی کنه. و مخصوص به نعت و منعوت یا مخصوص به وصف در اصطلاح اصولیش نیست. در واقع اگر اصطلاح نحوی رو لحاظ کنیم میشه وصف به معنی الاخص، به تعبیر اصولیش بگیم باید بگیم بالمعنى الخاص یا بالمعنى العام، و اصطلاح فراتر که هر قیدی که به کلام تعلق میگیرد رو اسم بذاریم وصف، این میشه وصف بالمعنى العام و الاوسع. مرحوم میرزای نائینی فرموده است که محسب به بحث و محط نزا فقط وصف به معنای نعت و منعوت است. خب این یه جور میشه گفت که تفصیل دیگه بین انواع قیود که در یک اصطلاح همه اینا وصف قلم داد میشوند، گویی بین بعضی از وصف ها با بعضی دیگر افتراق و تفریق و تفصیل قائل شده ایشون.
چیزی هم که از وصف در واقع مفهوم وصف تبادر میشه همینه که بعد اصطلاح اولی باید برای همین باشه که بعد محکمتی باشه. این جامعی رو برای تمیز و حال و این ها
این رو اگر شما تو نحو بگید درسته، این اگر یه بحث نحویه داریم با ادبیات نحوی سخن میگیم فرق شما درست انصراف داره به اون همون معنی که در نحو میگن، اما خب هر علمی اصطلاح خودشو داره. اگر اینطور بفرمایید باید بگید که خب چون علم اصوله پس بنابراین مصطلح اصولی اینو باید بگیم نه نحوی این رو. به هر حال اعظمی بزرگانی فرمودن که محط نزاع اعم از نعت و منعوت و وصف به معنی اصطلاح اصولی است، شامل هر قید وارد بر کلام می شود. این بسیاری از بزرگان اینو مطرح کردند و بحثن می شود. در حال در واقع همه این قیود ما در این اصطلاح سوم وصف تلقی میکنیم. وقتی وصف تلقی میکنیم پس اون جمله هم دایرش باز میشه.
نه برای اصولیون عرض میکنم، اگر اصولیان در واقع میخوان بیان این یه معنای در واقع جامع تلیل و ورود بدن، این مشعر بودن رو چطوری درستش میکنم؟
عرض کنم دیگه اگر این اصطلاح سوم رو با محل بحث قلم داد بکنیم بگیم آقا قید کلام مراد از وصف، اگر اینجور شد اون جمله دائرش وسیع میشه دیگه. یعنی وصف مشوره مشعره یعنی همه قیود مشعرن، هر قیدی که بزنید اشعار داره که لابد این علت این حکم است. یعنی مشکلی از این جهت پیش نمیاد، بلکه این عبارت معروف این قاعده حالا بگیم ادبی یا زبانی معروف که وصف مشعر به علیته، این دامنش توسعه پیدا میکنه به وسعت همه قیود. همه قیود هر قیدی که بیاد این اشعار دارد که این قید علت حکمه. از صورت که خب دیگه این دعواست دیگه، نزاع همینه که علت هست یا نیست. مرحوم اونایی که مخالفن من یا غیر از نعت و منعوت بقیه مثل اسمن، بقیه مثل نعت مثل لقبن، اینجور ادعا میکنن. منتها ما میگیم که خب شما این یک ادعاست دارید مطرح میکنید، دلیلتون در استدلال هایی که در گذشته شده بود بر نفی یکیش همین بود که آقا وصف هم مثل اسم است، اسم مفهوم ندارد وصف هم مفهوم ندارد. گفتیم نه، نباید به هم مقایسه کرد. مرحوم آقای نائینی فرموده است که به اصطلاح جمله شون عبارت شون هم بخونیم، به این که و بالجمله الالتزام بالمفهوم فی ما اذا ذکر الموصوف صریحا انما هو الخروج الكلام عن اللغویه، یادتون هست که یکی از ادله‌ای که طرفداران مفهوم مطرح میکنن مسئله لغویته. میگن اگر بنا بشه وصف مفهوم نداشته باشه، خب برای چی پس این وصف رو بردیم؟ اونا این استدلال رو برای اثبات مفهوم برای وصف علل اطلاق میارن، ایشون همین استدلال رو برای اثبات مفهوم برای نعت و منعوت داره میاره، همون استدلاله. بعد اینجور هم توضیح میده، همین بیانش خیلی ساده: و تقریبه ان الحکمه لو لم یختص به مورد الوصف و کان ثابتا له ولی الفاقد لما کان ذکر الوصف وجهون. اگر حکم اختصاص نداشته باشد به مورد وصف، که البته وصف یعنی نعت و منعوت از ذریشون، و هم برای متصف به وصف این حکم اثبات شد، هم برای فاقد این اتصاف، واجد و فاقد هر دو دارای این حکم باشن، در این حال هم با وصف بیاریم، برای چی وصف میاریم؟ اگه واجد و فاقد فرق نمی کنن، هر دو دارای مفهومند، نه فقط واجد وصف، خب دیگه خصوصیت نداره که با وصف ذکر میکنید. شما بگو همینا دارای مفهوم هستند. خب اصلا محل نزاع مفهوم مخالفه دیگه، همه مفهوم موافق رو هم اوائل بحث مفاهیم دو سه جلسه بحث کردیم و رد شدیم ازش. ولا تقل اللهم افن محل بحث نیست. همه الان بحث بر سر اینه که وقتی میگیم مفهوم داره یا نداره، این مفهوم مخالف داره یا نداره، مثلا نزاع بر سر اینه. کل این مفاهیم مربوط به مفهوم مخالفه. مفهوم رو به دوست تقسیم کردیم، مفهوم موافق رو چند جلسه کوتاه بحث کردیم و عبور کردیم، خیلی جای چالش و نزاع نبود. از صحبت که ایشون میفرماد که لولم یختص به مورد الوصف، که منظور همون نعت و منعوت باشد از ذریع ایشون، و کان ثابتا له یعنی للوصف و للفاقد وصف و للفاقد لما کان لذکر الوصف وجهون. دیگه خود وصف رو میگیم خاصیت اینه، برای چی وصف رو میاریم؟ پس بنابراین این حتما خصوصیتی داره، خاصیتی داره که میاریمش، و اگر چنین نباشه لغویت لازم میاد، بی خود ما وصف آوردیم. و هذا لا یجری فی مثل اکرم عالما، در مشتق این جاری نیست. یعنی در مشتق اینطوری نیست که شما میگید اکرم عالما اگر مفهوم میداشت با مفهوم نداشته باشه، به اصطلاح خصوصیت میداشت که مفهوم داشته باشه، این تفاوت نکنه. اکرم عالما وقتی میگید اکرم عالما، مثل متصف به وصف نیست، این اکرم عالما مشتقی است که مثل اسم میمونه، مثل اکرم زیدنه. چطور شما اگر اکرم زیدن رو بگید که به اصطلاح اسم است و بعد جزء ام هست، اونجا هرگز نمیگید اکرم زیدن یعنی لا تکرم غیر زید را، یا همچه مفهومی نمیگیرید شما. اکرم عالما همینطوره، اکرم عالما که داره موضوع اینجا موضوع حکم عالما ذکر داره میشه، از لغویت با یه نکته خیلی کوچولو خارج میشه. چی اون نکته؟ و اون اینه که میگه آقا این عالم اکرامش واجب است، و همین که عالم اکرامش واجب است، جمله میشه معنی دار، خاصیت پیدا میکنه دیگه، لغو نیست. مطلبی میخواست بگه، گفت حکیمانه حرف زد، گفت عالم رو اکرام کن چون عالم یعنی گویی گفته اکرم عالمن لعلمه، خواست بگه علم خیلی مهمه ها، اکرام عالم اکرام علم است، علم مرزش حضرتا، لغو نیست. اینجور نیست که شما، یعنی همینقدر که اثبات حکم شود کافیه، لازم نیست اضافه بر این، ما توقع نداریم بگیم نفی حکم از دیگری هم بشه. اثبات حکم برای عالم بشه کافیست، لغو نیست دیگه، مطلب حکیمانه گفته شده دیگه. اما اینکه بگید آقا اثبات حکم یعنی وجوب اکرام برای عالم بشه و نفی اکرام عامی و غیر عالم بشه، جاهل بشه، تا لغویت لازم نیاد، نه اینجا این احتیاجی نیست. اینجا همینقدر که اثبات شد اکرام عالم واجبه، این جمله خاصیت داره، لغو نیست. و منتظر این نیستیم که بیاد یه چیزی دیگه هم مازاده بر این اثبات کنه و اون که آقا غیر عالم و اکرام نکن تا بگیم لغویت لازم نیاد، نه، همینقدر که اثبات وجوب اکرام برای عالم رو کرد از لغویت خارج شد جمله، جمله حکیمانه است. و احتیاجی نیست به کار کرده دوم، انتفاع مثلا فرض کنید که وجوب اکرام اند انتفاع عالم، این گویی یک جور به صلاح تفصیل گفتیم دیگه. اما این که واقعا داستان همینه، یعنی ما در مسئله اکرم عالمن بله لغویت لازم نمیاد، فرض فرمید. بعدم ممکنه کسی بگه که شما دارید میگید اگه وصف خاصیت داشت و متصف آوردیم اون موقع لغو نیست. در پاسخ استدلال قبلی در اون گزارش در واقع طرفداران مفهوم اونجا گفتیم که مگه بناست که در صورتی که وصف دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع وصف بکند این خاصیت مند بشه و لغویت منتفی شه؟ جمله میتونه انواع فایده داشته باشه، یکی از فوایدش هم این باشه که آقا اند انتفاع موضوع اند انتفاع وصف حکم منتفی میشه. ممکنه یه وقتی انتفاع وصف موجب انتفاع حکم نشه، به جمله رو بگیم، هیئت وصفیه رو بیاریم، این تأثیر رو نداشته، این دلالت رو نداشته باشه که آقا اند انتفاع وصف حکم منتفی میشه، یه خاصیت دیگه داشته باشه، یه ثمره دیگه داشته باشه، باز لغویت نیست. لغویت، عدم لغویت و حکیمانگی در گروه فقط دلالت وصف بر وجوب اندل وجود و انتفاع اندل انتفاع نیست. این اونجا جواب دادیم. حالا اینجا عرض میکنیم که شما میفرمید که اکرم عالمن فرق میکنه با وصف، وصف معنای نعت منعود. واقعا بر این اکرم عالمن آیا واقعا مثل اکرم زیدن حقا؟ مثل اکرم انساننه؟ اکرم ناسه؟ یا اکرم عالمن با اکرم ناس و اکرم انسانن یا اکرم زیدن یعنی یک موضوع جزئی باشه یا موضوع کلی باشه؟ فرق میکنه، یعنی یک خصوصیتی در اکرم عالمن هست که اون خصوصیت در اکرم ناس نیست، اون خصوصیت در اکرم زیدن نیست، اون خصوصیت در سایر تعابیر احیانا اکرم الفنانین مثلا هنرمندان نیست. اینجا یه خصوصیتی داره و اون این است که این زی علم است، یمتلک العلم، این صاحب علمه و خاصیتش اینه، خصوصیتش اینه که میگه که این چون دارای چنین ابر ارزشی است، ارزش مهم و بزرگی مثل مسئله علمه، این خصوصیت سبب اکرام وجوب اکرام شده. و اگر این خصوصیت نبود، یعنی آیا این ایهام نداره که اکرم عالمن یعنی اکرم عالمن لعلمه؟ اما در جب زید میتونی که اکرم زیدن یعنی لزیادته، مثلا زیده زیدیته، اونجا ممکنه، بله اونجور بگیم بس میشه بس. اما فرض کنیم اکرم زیدن یا اکرم انسانن یا اکرم الناس، آیا واقعا اونا مثل اکرم عالمنه؟ نمیخوام بگیم اونجا ممکنه، فرض کنید شما بگید یا اکرم انسانن یعنی به لانسانیته، به کرامت ذاته، به کرامت ذاتیه مثلا. خصوصیت ازشو میفهمیم، اما وقتی اکرم عالمن رو میفهمیم، میگه ما داریم میگه اکرم عالمن چون لعلمه، چون علم داره. ولذا اینش دلالت نمیکنه به اینکه اکرم عامیان هم خوبه، هیچ ازش بر نمیاد. و اگر اینه که اکرم عالمن ایهام دارد به یه خصوصیتی به نام علم، مفهومش اینه که اگه اون خصوصیت نبود اکرم عالمن نمیگفتیم ما، یعنی وجوب اکرام نمیمد. پس بنابراین اگر راجع به عامی هم سوال کنن، حالا عامی رو اکرام بکنیم یا نکنم، میگیم چون اون خصوصیت نیست وجوب اکرام نمیاد. آقایون میگن که آقا من توجه دارید در مقام نقد ادله مثبتین علی منکرین تو همه مباحث بارها گفتم با این تعبیر عامیانه گیر میدم، یعنی ممکنه بعدا خودمو قبول کنیم ها، ولی ما داریم بس طلبگی میکنیم. میگن که آقا اکرم عالمن، ایشون میزام همینو میگه، خیلی هم همینو میگن، اکرم عالمن فقط یه چیزو میرسونه، وجوب اکرام عالم. اما این که مثلا جاهل چکا کنیم؟ ساکت، نمیگه اکرام بکن، نمیگه اکرام نکن، چیزی نمیگه اصلا راجبو. اگر چیزی میگفت میشد مفهوم دار، اگر به اضافه این که اثبات میکرد اکرم عالمن لعلمه واجب است اکرام عالم، به اضافه این یه چیزی هم میتونیم استفاده کنیم، بذاریم گردن این جمله با اون این که لا تو کرم زیدن، اگر اینجور بود این میشد مفهوم دار، چون مفهوم مخالف میداد. خب ما که بحث ارزشی نمی کنیم، ما داریم میگیم آقا این واژه، این لفظ، این ترکیب، این هیئت دلالت داره بر اساس وضع یا نه. این که اگر این اکرم عالمن به اضافه این که وجوب اکرام بر اکرام عالم را لعلمه اثبات میکنه، اگر مثلا حرمت یا عدم وجوب اکرام عامی رو لفقده العلم اثبات میکرد، این وجود مفهوم دار. نه دیگه، مفهومه، غیر مذکوره، مفهومه، تو جمله که نیست. ما از این جمله مذکور اکرم عالمن، عالمن ذکر شده، ما اگر یه استفاده میکردیم که لا تو اکرم عامیان، این میشد مفهوم دار. اما نه، اکرم عالمن فقط میگه اکرم این عالم را، اما نسبت به عامی چیکار کنم؟ نمیگه اکرام بکنم، میگه اکرام نکن، ساکته، پس مفهوم نداره. لقائل من یقول که آقا ما اینجا سه تا مطلب داریم. یک، وقتی میگیم اکرم عالمن، یکی این که اکرام عالم لعلمه واجب است، واجبون، این یک کمین منطوقه، یک افروزه. و انگاری دیگر این است که حالا عامی رو مسکوت بذار، یعنی این جمله نه بر ایجاب نه بر نفی دلالت نداره، نه ایجاب واجب کردن اکرام و نه انکار و نهی اکرام، مسکوت. اینم یه افروز است، یه انگار است. انگاری سوم این نیست که عامی رو اکرام نکن که تو بگی این از کجا آوردی، بلکه انگاری سوم اینه که عامی اکرامش واجب نیست. عدم وجوب اکرام که با اون انگاری دوم هم کم و بیش هم افق بشه. اون میگه مسکوت گذاشته، نه وجوب اکرام اثبات بکنه برای عامی، نه مثلا حرمت به اصطلاح اکرام رو که بگیم لا تکرام از توش در بیاد، مسکوت. فرض سوم اینه که بگیم که داره میگه وجوب اکرام از این جمله برای عامی در نمیاد، فقط وجوب اکرام عالم در میاد ازش، اما وجوب اکرام عامی در نمیاد. به تعبیری عدم وجوب اکرام عامی ازش فهمیده میشه. اگر او واجب بود دیگه نمیگفت اکرم عالمن، چون اکرم عالمن یعنی اکرم عالمن لعلمهی، اونم فاقد علمه، پس عامی واجب نیست اکرامش. این میشه مفهوم خودش. اگر یه کسی همچین حرفی بزنه ممکنه که بگیم جواب بر اون میزه رو داده است. از سبت که تفصیل اصلی که میرزا قائل این نیست، یعنی این کسی تعبیر به تفصیل نکرده، اما چون راجع به مثلا بعضی از اصحاب شافعی سید مرتضی رضوان الله تعبیر کرد و این تفریق است، این تفصیل است، قول به تفریق است، اینم شبیه اون بود، اینو به عنوان یه نوع تفصیل ما از میرزا پذیرفتیم. اما تفصیل اصلی که میرزا مطرح میکنه اینه، میگه ببینید باید شما بفرمایید که قید به کجا اصابت کرده، وصف سوار شده رو کجا، رو چه چیزی. این مهمه. ممکنه وصف قید حکم باشه، ممکنه وصف قید موضوع یا متعلق حکم باشه. یه وقت قیدی که میارید، وصفی که میارید اصابت کرده و تعلق گرفته به خود حکم به ذاته. فرض بفرمایید یه بار دیگه ممکنه که وصف و قید تعلق گرفته باشد به موضوع و متعلق حکم، اونی که حکم بر او بار شده، مکلف. مثلا ایشون می‌فرماد که اونجایی که وصف تعلق گرفته باشد بر خود حکم، به انتفاع وصف حکم منتفی است و وصف مفهوم داره. اما اگر وصف تعلق گرفت به موضوع و متعلق حکم، به انتفاع وصف حکم منتفی نمی شود. تفصیل اصلی که ایشون بیان می فرمان اینه. در واقع اصل مدعا، اصل در واقع این تعبیری که ایشون بفرمان اینه. و اما به نسبه الى تفصیل بین ما اذا کان مبدا الاشتقاق للوصف علتا للحکم، این للحکم به ذاته، خود حکم، فله دلاله، اینجا دلالت داره، دلالت بر مفهوم است. چون توجه هم دارید که در مسئله مفاهیم نزاع صغروی است ها، نه کبروی. یعنی بحث بر سر اینه که این مثلا وصف آیا مفهوم دارد یا ندارد، شرط مفهوم دارد یا ندارد، لقب قایت کذا و کذا مفهوم دارد یا ندارد، این مورد مفهوم داره یا نداره. نزاع کبروی نیست به این معنا که اگر مفهوم آمد همه قبول دارن که وقتی مفهوم هست دلالت هست، حجت هست، حجت میتونیمش تمسک کنیم. نزاع اصلی سر صغراست. یکی میگه شرط مفهوم داره، یکی وصف مفهوم نداره، یکی میگه وصف مفهوم داره، غایت مفهوم نداره. یعنی نزاع برای صغریاته. اما قبول کردیم دیگه حجت هست، مفهوم داره، میتونیم بهش توسل کنیم. در نتیجه ایشون میفرماد که آقا اونجایی که وصف تعلق گرفته باشد و به مثابه علت بر حکم، علت حکم قلم داد شه. اونجا دلالت هست، یعنی مفهوم هست، مفهوم هست یعنی بتونیم توسط کنیم حجت. و بین ما لم یکن کذالک، اینجور نباشه. یعنی چی؟ یعنی به حکم وصف گره نخورده باشد، به خود حکم به ذاته، بلکه به موضوع حکم، متعلق حکم. ای التفصیل بین الوصف المشعر به علیت مبدا اشتقاقه للحکم، خود حکم و عدمش به غیر مبدا اشتقاق. والحق عدم الدلاله مطلقا، اصل اینه که اصلا نشون میفرماد دلالت بر مفهوم نیست. و ذالک لما ظهر فی مفهوم الشرط من ان کون القضیه ذات مفهوم، ذات مفهوم انما یکون یتصور فی ما اذا کان القید راجعا الحکم. اونگاه میشه قضیه رو ذات مفهوم قلم داد کنیم، بگیم مفهوم داره، اونگاه متصور میشه که قید برگرده به حکم. بالمعنى المعقول الذي بیناه، در مسئله شرط بگه با اونو توضیح دادیم. و هو تقید المتحصل من الجمله لا ذات الانتصاب الذي هو معنى حرفی، و اما لو کان القید راجعا الى اقدی الوضع و الحمل، ای لو کان القید واردا قبل الانتصاب و کان مقیدا لاحد المنتصبین فلا يتصور. ثبوت المفهوم بالقضیه و فی المقام لا يمكن ارجاع القید الا الى الموضوع. در وصف قید برمیگرده به موضوع نه به حکم. فیکون کالشرطیه التي صيغت لفرض وجود الموضوع فلا مجال للتوهم مفهوم فيها. حالا باید ما بریم سراغ کلام تحلیل و تجزیه فرمایش میرزا، ببینیم ایشون میفرماد که وصف به حکم تعلق میگیره یعنی چی. اینو من عرض کنم تو وقتم سپری شد، تأمل بفرمایید تا جلسه بعد. بله، وصف تعلق میگیره به حکم یعنی چی. اینکه وصف تعلق بگیره به غیر حکم یعنی مثلا به موضوع و متعلق، شما وصف رو به چه معنا میگیرید؟ فقط گفتید نه تو من بود. حکم رو به چه معنا میگیرید؟ موضوع و متعلق رو به چه معنا میگیرید؟ و چه؟ بله، ممکنه کسی اینجور بگه، این که من عرض کنم میگید شما وصف تعلق میره بر حکم، اینو تحلیل کنید. ببینید حکم ارکان دارد، حکم ارکان و ملابسات متعددی داره، معمولا میگن چهار رکن، ولی ما تحت عنوان ارکان و ملابسات حکم ده موضوع رو آوردیم، ده عنصر رو آوردیم، گفتیم اینا مرتبط به حکمن. شما میگه تعلق به حکم میگیره یعنی چی؟ به چه چیز حکم تعلق میگیره؟ به ذات حکم تعلق میگیره. به هر حال یه کسی ممکنه در قبال مرحوم میرزا بیاد بگه که حالا که آمدید شما، گفت که سر شوخی رو باز کردید، شما میگه تعلق به حکم اگر گرفت وصف دارد، مثلا اگر به موضوع وصف ندارد فرض بفرمید. حالا اگر حکم تعلق بگیره به سایر ارکان و عناصر حکم چی؟ سایر ملابسات حکم چی؟ یه مقداری تأمل کنید ببینیم که میتونیم به سلا اولا ببینیم واقعا این، حتی سریع این قضیه هم تأمل بفرمید که اصلا این نسبت تفصیلی که به میرزا داده شده از کلمات ایشون برمیاد. ممکنه توی کسی خدش کنه بگه آقا ظاهر عبارات مرحوم کاظمی که مقرره دروس مرحوم نائینیست فواید الاصول، اصلا ایشون ظاهرا منکر مطلق جزء در زمره منکرین اصلا، یا کلماتش کم تشویش داره. و اگر اونو وقت مرادشون رو دقیق‌تر تحلیل کنیم تا بتونیم مورد ارزیابی و نقد قرار بدیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.